رمان نفس عمیق نوشته آن تایلر به سفارش کانال تلگرامی بنفش بوک به آدرس بنفش _ بوک خانش توسط بنفشه. قسمت 21. آیرا گفت: گوش کنید. همه به سمتش چرخیدند و راضی بودند که صحبت را به کس دیگه ای بسپارند. بذارین ببینم درست فهمیدم؟ دارین درباره یه جعبه عطر پلاستیکی حرف میزنی؟ فیونا گفت: یه جعبه عطر که جسی هر شب بغلش میکنه میخوابه. آیرا گفت: خب اینجا قاعدتا یه سوء تفاهمی شده. مگه از کجا ممکنه همچین چیزی رو بدونه؟ جسی الان خودش خونه داره. تنها چیزی که من شنیدم باهاش تو تخت باشه یه ماشین سلامه.
یه چی؟
مهم نیست.
نه، ماشین سلام یعنی چی؟
سکوت حاکم شد. بعد آیرا گفت: میدونین که اون کسی که جلوی نمایشگاه ماشین میسته وقتی میخوای وارد مغازه بشی قبل از اینکه فروشنده بیاد سراغت اسم آدرستو ازت میگیره، همون
زنه؟ منظورت اینه که زنه؟
بله.
منظورت اینه که الان جسی با یه زن تو رابطه است؟
بله.
مگی گفت: مجبور بودی همه چیزو خراب کنی آیرا؟ نه.
آیرا به مگی گفت: نه، اونی که همه چیو خراب کرده واقعیته، نه من. مگی جان، واقعیت اینه که جسی الان با کس دیگه ای تو رابطه است.
ولی اون زن هیچ اهمیتی نداره. نه نام زدن، نه ازدواج کردن، نه هیچی. اصلا برای جسی اهمیتی نداره.
مگی به جسی نگاه کرد و منتظر بود جسی حمایتش کنه، ولی جسی انگار که در این دنیا نباشه به شست پاش نگاه میکرد. آیرا گفت: مگی جان، قبول کن اوضاع الان اینطوریه. جسی همینطوری میمونه. از اولش هم به درد ازدواج نمیخورد. از یه دختر میره سراغ دختر بعدی و هیچ شغلی هم بیشتر از چند ماه نمیتونه نگه داره. هر جا هم که اخراج میشه تقصیر بقیه است. رئیسش عوضیه، مشتری ها عوضی هستن، همکاراش عوضی هستن. جسی گفت: خب حالا. مگی گفت:
وای وای وای، چرا همیشه مجبوری اونقدر مبالغه کنی آیرا؟ مگه یه سال تو مغازه موسیقی فروشی کار نکرد؟ یادت رفته؟
آیرا حرفش رو در آرامش تمام کرد. هر کس با جسی معاشرتی میکنه به طرز معجزه آسایی معلوم میشه عوضیه. جسی چرخید و از خونه بیرون رفت. در رو به هم نکوبید. گذاشت در آهسته پشت سرش بسته بشه. این اوضاع رو یه جورایی بدتر کرد. مگی گفت: بر میگرده. روی صحبتش با فیونا بود، ولی فیونا جواب نداد. انگار صورتش از چوب بود. زل زده بود به مسیر رفتن جسی. مگی به لیلیوی گفت:
دیدی چقدر خوشحال بود تو رو دید؟
لیلیوی فقط نفسی عمیق کشید. مگی گفت:
فقط از حرفای بابا بزرگ آیرا ناراحت شد، همین.
بعد هم رو کرد به آیرا و گفت:
آیرا، هیچ وقت به خاطر این کار نمی بخشمت.
آیرا گفت:
من چه کار کردم؟
فیونا گفت:
بس کنید.
هر دو چرخیدند.
با هر دو نفرتونم بس کنید. به حد مرگ خستم. از دست جسی موران خستم. از دست شما دوتا هم خستم که 3000 بار دعواهای قدیمی رو بلغور میکنید. قد 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 قد. آیرا که همیشه مثل کشیشای مقدس حق باهاشه، مگی هم که انگار دلش میخواد همه ی اتفاقای دنیا تقصیر خودش باشه.
مگی گفت:
چرا فیونا؟
دلش شکسته بود. شاید فکرش احمقانه بود، ولی همیشه فکر میکرد غریبه ها از بیرون به ازدواج اونا حسادت میکنند.
ما قدقد نمی کنیم، صحبت میکنیم. از دو منظر گوناگون مسائل رو موشکافی میکنیم.
فیونا گفت:
واقعا ولش کن. نمیدونم چرا فکر کردم چیزی ممکنه اینجا عوض شده باشه.
رفت توی اتاق پذیرایی و لیریوی رو بغل کرد و چشماش گشاد و غافلگیر شده بود. فیونا گفت:
قربونت برم، قربونت برم، اصلا چیزی نیست.
و سرش رو در گردن لیریوی مخفی کرد. مثل روز روشن بود که فیونا به خودش دلداری می داد. مگی به آیرا نگاه کرد. آیرا پرسید: جعبه عطر؟ چطور همچین قصه ای رو اختراع کردی؟ مگی جوابی نداد. هرچه می گفت ممکن بود قدقد به نظر برسه. به جای جواب دادن از آیرا دور شد و به سمت آشپزخونه رفت و سعی کرد سکوت باوقارش رو حفظ کنه. ولی آیرا دنبالش رفت و گفت: ببین مگی، اینطوری زندگی بقیه رو نمیشه مهندسی کنی. با واقعیت روبرو شو، از خواب بیدار شو، بوی قهوه رو حس کن. این تکه کلام محبوب آن لاندرز بود. بیدار شو، بوی قهوه رو حس کن. متنفر بود که آیرا از آن لاندرز نقل قول کنه. رفت به سمت پیشخان و تکه های مرغ رو توی پاکت ادویه انداخت. آیرا متعجب با خودش گفت: جعبه عطر. مگی پرسید: با مرغت لوبیا میخوری یا نخود فرنگی؟ ولی آیرا گفت: من میرم یه دوش بگیرم. و رفت. پس عاقبت به اینجا رسیده بود. تنها در آشپزخانه خودش. خب که اینطور. اشکی رو از مژه‌هاش پاک کرد. با تمام آدم‌های این خونه مشکل داشت و حقش هم بود. طبق معمول دخالت کرده بود و آدم‌ها رو به سمتی که خودش درست می‌دونست هل داده بود. واقعاً وقتی در حال انجام این کارها بود اصلاً حس دخالت نداشت. حس کرده بود که دنیا یه ذره، فقط یه ذره از فوکوس خارج شده. رنگ‌هاش کمی به هم ریختن، مثل یه آگهی روزنامه که خوب چاپ نشده باشه. و اگر فقط کمی تغییرش بده، همه چیز کاملاً درست میشه. به خودش گفت: احمق. تکه های مرغ رو از پاکت بیرون کشید. احمق بی خاصیت. ماهیتابه ای رو روی اجاق کوبید و بیش از نیاز داخلش روغن ریخت. گاز رو وحشیانه روشن کرد و شعله رو زیاد کرد و عقب ایستاد تا ماهیتابه داغ بشه. حالا ببین. قطرات روغن به بهترین پیراهنش ریخته بودن، درست روی شکمش. بی دست و پا و چاق بود و حتی اونقدر هم عقلش نمی رسید که وقت آشپزی پیشبند ببنده. برای این لباس پول زیادی داده بود. 64 دلار در مغازه هکت. اگه آیرا می فهمید شهر رو به هم می ریخت. چطور ممکن بود اونقدر تمکار باشه؟ دماغش رو با پشت دستش پاک کرد. نفس عمیقی کشید. خب، به هر حال باید زندگی کرد. روغن هنوز به اندازه کافی داغ نشده بود، ولی مگی مرغ‌ها رو توی ماهیتابه چید. متاسفانه تعداد مرغ‌ها زیاد بود. زیادی زیاد. حالا فهمیده بود. مگر اینکه جسی رو قبل از شام برمیگردوندن. مجبور شد برای اینکه 2-3 تا پای آخر رو هم جا بده، حسابی مرغ‌ها رو به هم بچسبونه. لوبیا یا نخود فرنگی؟ این هنوز مشخص نشده بود. دستش رو با حوله ای تمیز کرد و رفت به پذیرایی تا بپرسه. گفت: لیری بی تو چی؟ ولی پذیرایی خالی بود. نوار لیریوی حالا دیگه بیتوان شده بود. انگار بار دوم یا سومش باشه که چرخیده بود و از اول پخش می شد. هرچی داشتم پول کردم و سوار کامیونم شدم. دست این مرد این شعر رو با جدیت می خوندند. کسی روی کاناپه یا مبل ها ننشسته بود. مگی از راه رو رفت روی ایوان و صدا زد: لیریوی؟ فیونا؟ جوابی نبود. 4 تا صندلی راحتی خالی رو به خیابان بودند. آیرا! بالام! صداش گرفته بود. مگی دنبال صدای آیرا به سمت راه پله چرخید. چمدان فیونا پایین پله ها بود. خب، این خوب بود. پس خیلی دور نشده بود. مگی پرسید: آیرا، لیریوی پیش تو نیست؟ آیرا در پاگرد ظاهر شد. حوله ای دور گردنش بود و سر و صورتش رو خشک می کرد. به مگی نگاه کرد. مگی گفت: پیداشون نمی کنم. هیچ کدومشون رو پیدا نمی کنم. آیرا گفت: ایوون رو نگاه کردی؟ و حوله به دست پایین اومد. شاید رفتن حیات پشتی. مگی دنبال آیرا از خونه بیرون رفت. خونه رو دور زدن و رسیدن به حیات پشتی. هوا گرم و شرجی بود. پشه ای در گوشش وزوز کرد و مگی با دست دورش کرد. کی ممکن بود بخواد این ساعت بیاد اینجا؟ ظاهراً لیریوی و فیونا که نخواسته بودن. حیات پشتی مربعی تاریک و خالی بود. آیرا گفت:
رفتن. رفتن؟ منظورت اینه که کلن رفتن؟
حتما دیگه.
مگی گفت ولی هنوز چمیدونشون تو سالونه.
خب خیلی سنگینه.
بازوی مگی رو گرفت و از پله های ایوان بردش بالا. اگه پیاده رفته باشن لابد نمیخواستن دنبال خودشون بکشنش.
پیاده؟
در آشپزخانه مرغ‌ها جلز و ولز میکردن. مگی توجهی نکرد. ولی آیرا رفت و شعله رو کم کرد. مگی ادامه داد. اگه پیاده رفته باشن بهشون میرسیم. مگی صبر. ولی دیگه دیر شده بود. مگی از سالن گذشته بود و از پله های خونه پایین دویده بود. در خیابان بود. خواهر فیونا سمت غرب زندگی میکرد. نزدیک برادوی. حتما به چپ پیچیده بودند. مگی دستش رو سایبون کرد و چشم دوخت به پیاده روی خالی. گربه سفید رو دید که تنها راه میرفت. با حالت گربه ها در محیط های غریبه. پشتش رو کمی داده بود بالا و مردد بود. لحظه ای بعد دختری با موی بلند سیاه از کوچه ای بیرون پرید و گربه رو بغل کرد و گفت بو قلمون من، تو که اینجایی؟ و بعد جوری با سرعت ناپدید شد که فقط حرکت دامنش باقی موند. ماشینی گذشت. رانندهش گزارش بیسبال را از رادیو گوش میداد. هوای خیابان 33 امشب زیادی گرمه شنوندگان محترم و بازیکنان حریف چیزی برای ارائه دادن ندارن. آسمان خاکستری صورتی بود. آیرا از پشت سر اومد و دستش رو روی شونه مگی گذاشت و گفت مگی جان عزیزم. ولی مگی دست آیرا رو انداخت و به سمت خونه برگشت. وقتی غمگین می شد تمام حس جهتیابیش از کار می افتاد و حالا مجبور بود مثل کمبیناها روی مسیرش تمرکز کنه. دستش رو به حصار چوبی گرفت. به صندوق پست. دو بار وقت بالا رفتن از پله ها نزدیک بود زمین بخوره. آیرا از پشت سرش گفت عزیز دلم. از راه رو گذشت و به سمت پله ها رفت. پایین پله ها کنار چمدان فیونا زانو زد. چمدان رو خوابوند و باز کرد. داخل چمدان یه لباس شب صورتی بود و یه دست لباس خواب کودکانه و یه سری لباس زیر توری و از این چیزا. چیزی تا نشده بود. همه چیز رو ریخته بودن توی چمدان. انگار ماشین لباسشویی باشه. زیر اونا یه کیف لوازم آرایش بود. دو بسته مجلات کمیک، یه دو جین مجلات آرایشی بهداشتی، یه بسته بیسکویت و یه جلد بزرگ و رنگ و رو رفته از کتاب قصه هایی برای اسب ها. فیونا و لیریوی به سادگی میتونستن بدون اینا زندگی کنن. اون چه براشون ضروری بود یعنی کیف دستی فیونا و دستکش بیسبال لیریوی که با خودشون برده بودند. مگی در حالی که زانو زده بود و محتویات چمدون رو زیر و رو میکرد، آیرا ساکت پشت سرش ایستاده بود. ناگهان چرخه زندگی رو درک کرد. چرخه‌ای که مدام تکرار میشد و هیچ امیدی بهش نبود. یکی از ساکنان خونه سالمندان گیسوان نقره‌ای پیرمردی بود که باور داشت وقتی بره بهشت هرچی در زندگی از دست داده بهش پس میدن. مگی وقتی نظرش رو شنید جواب داد به نظرم که فکر خیلی خوبیه. مگی فکر میکرد منظور پیرمرد چیزهای غیر مادیه مثل انرژی جوانی یا خاصیت هیجان زده شدن که مخصوص جووناست. ولی وقتی پیرمرد بیشتر توضیح داد مگی فهمید چیز دیگه ای در ذهنشه. پیرمرد میگفت پیتر مقدس دم در بهشت یه کوله بهش میده با تمام چیزهای عزیزش. بافتنی قرمز کوچکی که مادرش قبل از مرگ براش بافته و او سال 4 دبستان در اتوبوس جا گذاشته و هرگز خودشو نبخشیده بود. چاقوی زامندار مخصوصش که برادر بزرگترش از سر حسادت پرت کرده بود توی مزرعه و گم شده بود. انگشتر الماسی که به عشق اولش داده بود و خانم یادش رفته بود وقتی با پسر کشیش محله فرار میکرد پسش بده. بعد مگی فکر کرده بود که پیتر مقدس در کوله او چی میگذاره؟ لنگه ی انگشترا؟ لنزایی که جا گذاشته؟ چتراش؟ و یه سری چیزای دیگه که گم کرده بود ولی ماها بعد ممکن بود پیداش کرده باشه. من یه فلان چیز نداشتم، بهمان چیز من چی شد؟ چیزایی که خودش از دست داده بود و بعدها دلش خواسته بود دوباره داشته باشه. مثلا دامنهای بدون پلیسه‌ای که به خیریه بخشیده بود ولی دوباره مات شده بود. مگی به پیرمرد گفت آه آره حق با شماست.
ولی با تردید، چون به نظرش می رسید آنچه از دست داده در مقایسه با پیرمرد بی اهمیته. حالا دوباره یاد کوله پیتر مقدس افتاده بود، در حالی که مرغ‌های سر شده اضافی رو برای نهار آیرا در ظرف پلاستیکی می‌گذاشت و این بار ساکش خیلی پرتر شده بود. یه پیراهن سبز یادش اومد که ناتالی، زن برادرش جاشوا، یه روز تعریفشو کرده بود. مگه گفته بود برش دار، به چشمات میاد؟ چون واقعا به چشماش میومد و خوشحال میشد اگه ناتالی پیراهنش رو برمی داشت، چون ناتالی رو مثل خواهرش دوست داشت. ولی بعد جاشوا و ناتالی از هم طلاق گرفته بودن و ناتالی رفته بود و ارتباطش رو با اونا قطع کرده بود. انگار مگی رو هم طلاق داده باشه. حالا مگی پیراهن سبزش رو میخواست. یادش بخیر. وقتی راه میرفت چقدر نرم روی بدنش حرکت میکرد. از اون پیراهنهایی بود که برای تمام شرایط مناسبند و همه جا به آدم میان. اون گربه یه کوچیک خنده‌دار رو هم دلش میخواست. تیسل، اولین هدیه آیرا به او در دوران نامزد بازی. موجود شیطان و شروری بود، همیشه با دشمنان خیالیش می جنگید. دندونهای سوزنی و پنجه‌های نرم خاکستری داشت. مگی و آیرا ساعتها باش بازی می کردن، ولی مگی یه روز ماشین لباسشوی مادرش رو بی هوا و بدون نگاه کردن به داخلش روشن کرد و گربه بیچاره مرد. وقتی لباسها رو بیرون می کشید، تیسل رو هم دید. لمس و مرده و بی استخون. مگی چقدر گریه کرده بود. بعد از او چندین گربه دیگه اومده بودند، لوسی و چستر و پامکین. ولی حالا مگی فقط تیسل رو دوباره میخواست. حتما پیتر مقدس میتونست حیوانم داخل کوله بذاره. نمیتونست؟ حتما میتونست. تمام سگهای لاغر و بی صاحب خیابون مالرینی به بهشت میرفتن، همون سگایی که نژادشون قروقاتی بود و زوزه هاشون هر شب کودکی رو بیدار نگه می داشت. آیا همستر بچه ها رو هم به بهشت راه می دادن؟ همون که سالها در قفسش روی چرخ کوچیکش می دوید تا یه روز مگی از سر دلسوزی از قفس آزادش کنه و پامکین پرید و خوردش. اونجا کلید دوزاری که داشت، صفحه فلزی که روی محورش می چرخید، یه طرفش نوشته بود عاشقم هست و طرف دیگرش نوشته بود عاشقم نیست. هدیه بوریس درام به مناسبت گواهینامه گرفتنش بود. مگی جاسویچی رو وقتی جسی گواهینامه گرفت بهش هدیه داد. بعد از اینکه از امتحان رانندگی به خونه برگشتند، جاسویچی رو کف دست جسی گذاشت. ولی یادش رفته بود دستی رو بکشه و مگی که خواست پیاده بشه، ماشین به راه افتاد. جسی گفت دست درد نکنه مامان، و خودش دستی رو کشید. و یه چیزی درباره لذت بردن جسی از این موقعیت بود که باعث شد مگی برای اولین بار او رو در قامت یه مرد ببینه. این روزها جسی کلیدهاش رو در یه کیف چرمی پوست ماری نگه می داشت. مگی دلش می خواست دوباره اونجا سویچیش رو داشته باشه، دوباره فلز سبک و ارزان و حروف برجسته روش رو میون انگشتاش حس می کرد و دوباره اونو می چرخوند و کشف می کرد عاشقش هست؟ عاشقش نیست؟ و دوباره بوریس رو در خیالش دید که وقتی تمرین رانندگی می کرد جلوی ماشین می پرید. تمام حرف بوریس این بود: من اینجام، به من توجه کن. دلش اون گردنبند مهره‌ای قهوه‌ای شفافش رو هم می خواست. شبیه انبر تیره بود، ولی در واقع پلاستیک عتیقه بود. دختر فروشنده اینطوری گفته بود. اسمش هم متناقض بود. مگه پلاستیک عتیقه میشه؟ ولی با وجود این حرفها، مگه عاشق گردنبند شده بود. دیزی هم عاشق گردنبند بود. وقتی بچه بود زیاد اونو قرض میگرفت و با یه جفت از پاشنه بلندهای مگی ست میکرد. بالاخره دیزی اون گردنبند رو در کوچه پشت خونه گم کرد. وقتی با دوستاش تناب بازی میکردن، گردنبند رو بسته بود و اون روز عصر، یه عصر تابستونی، گریه کنون به خونه برگشت چون گردنبند ناپدید شده بود. حتما این گردنبند هم توی کوله بود. اصلا همون غروب تابستون چرا نباشه؟ چرا بچه هایی که بوی عرق و سنجاقک میدادن نباشه؟ تخته های ایوون کمی به پاهای صندلی های ننویی می چسبیدند. از کوچه صدای بچه ها می اومد. به اینم میگی شوت؟
ماریا خانم چاییده، فیشته فیشته فیشته، پیرن مشکی تنشه، پیشته پیشته پیشته.
ظرف‌های مرغ رو جلوی یخچال گذاشت که آیرا حتما ببیندشون. بعد فکر کرد چقدر پیتر مقدس تعجب میکنه وقتی ببینه از کوله مگی چه چیزهایی بیرون میریزه. یه شیشه پر از باد، یه جعبه پر از برف و یکی از اون ابرهایی که شبهای مهتابی وقتی آیرا او رو بعد از تمرین گروه کر پیاده تا خونه میرسوند بالای سرشون حرکت میکرد. ظرف‌های توی آبچکان تا الان خشک شده بودن. مگی مرتبشون کرد و توی کابینت گذاشت. بعد برای خودش یه ظرف بزرگ بستنی درست کرد. کاش شکلاتی نانایی خریده بود. این بستنی وانیلی طعمش خیلی سفید بود. از پله‌ها رفت بالا. قاشقش رو در ظرف بستنی فرو کرد. جلوی در اتاق دیزی ایستاد و مکس کرد. دیزی روی زمین زانو زده بود و کتاب‌هاش رو توی جعبه جا می‌داد. مگی پرسید بستنی میخوای؟ دیزی سرشو بلند کرد و گفت نه مرسی. شام که کلن یه دونه پای مرغ خوردی. دیزی گفت گرسنم نیست. و یه دست مو از پیشونیش کنار زد. لباسهایی پوشیده بود که نمیخواست با خودش ببره. شلوار جین مارک بگی و یه بلوز که دگمش افتاده بود. اتاقش همین حالا هم اتاق ارواح شده بود. مدت ها بود حتی تزیینات کوچیک اتاق رو بسته بندی کرده بود. مگی پرسید عروسکات کجان؟ تو چمدون. فکر کردم نمیخوای با خودت ببریشون. نمیخواستم ولی نظرم عوض شد. دیزی تمام طول شام ساکت بود. مگی میدونست اضطراب فردا رو داره. دیزی اینطوری بود که درباره ترسش حرف نمیزد. مجبور بودی نشونه ها رو تفسیر کنی. بی اشتهایی و تصمیمش برای بردن عروسک ها نشونه بود. مگی گفت باشه عزیزم، اگه کمک خواستی حتما به من بگو. ممنون مامان. مگی به سمت انتهای راه رو رفت، به اتاق خوابی که با آیرا شریک بود. آیرا چهار زانو روی تخت نشسته بود و بساط فال ورقش رو چیده بود. کفش و جورابش رو در آورده بود و آستینش رو تازده بود. مگی پرسید بستنی میخوری؟ نه ممنون. منم نباید بخورم ولی این سفر خیلی خستم کرده. احساس میکنم همینطوری که تو ماشین نشسته بودم 1,000,000 کالری سوزوندم. در آینه بالای دراور چاق بودنش رو دید. کاسه بستنی رو روی پاتختی گذاشت و خم شد به سمت آینه تا صورتش رو بررسی کنه. لپاش رو کشید تو تا لاغرتر دیده بشن. تدبیرش جواب نداد. آهی کشید و رفت تو حمام تا لباسش رو عوض کنه. صدا زد آیرا، به نظرت سرنا هنوز از دست ما عصبانیه؟ صداش روی کاشی ها منعکس می شد. مجبور شد سرش رو از لایه در بیرون بیاره تا جواب رو بشنوه. بالا انداختن شانه. داشتم فکر می کردم بهش زنگ بزنم ببینم حالش چطوره، ولی اگه روم قطع کنه خیلی خیلی ناراحت می شم. باز کردن دگمه تمام شده بود. پیراهن رو از سرش بیرون آورد و روی زمین انداخت. بعد کفشش رو در آورد.
یادته وقتی کمکش کردم مادرش رو ببره خونه سالمندان؟ اون بار چند ماه با هم حرف نمیزد. هر وقت که بهش زنگ میزدم گوشی رو میکوبید. خیلی بدم میومد. اون صدای تلنگ از اون طرف خط خیلی منو کوچیک میکرد. احساس میکردم رفتم سوم دبستان.
آیرا گفت
چون رفتارش در حد بچه های سوم دبستان بود. مگی اومد بیرون تا یه قاشق دیگه بستنی بخوره. من حتی نمیدونم از چی اونقدر ناراحت شده بود. این را به انعکاس آیرا در آینه گفت. یه اشتباه خیلی صادقانه بود. من نیت خیلی خوبی داشتم. به مادرش گفتم میخوای یه ورود دراماتیک داشته باشی؟ میخوای از همون اول به همه نشون بدی که یه پیرزن مثل بقیه نیستی؟ خب اینو با آدم اشتباهی نگفتم، به آنیتا گفتم، مادر سرنا، همونی که شلوار قرمز براق میپوشید. من که اشتباه نگرفته بودم. گفتم صبر میکنیم یک شنبه شب تو مهمونی هالووین مادرتو میبریم. من خودم با چرخیاتی خودم براش لباس دلقک دوختم. رفتم اونجایی که تو خیابون شرقی هست. اسمش چیه؟
آیرا گفت مغازه تجهیزات تئاتری. و دست بعدی رو چید.
همون مغازه تجهیزات تئاتری. رفتم اونجا رنگ سفید خریدم. از کجا میدونستم اون سال مهمونی هالووین رو شنبه شب برگزار کردن؟ بستنی رو با خودش آورد روی تخت و ولو شد. بالشتش رو روی پشتی تخت بالا کشید و لم داد. آیرا به ورقها اخم کرده بود. سرنا فکر کرده بود عمدن براش نقشه کشیدم که سکه یه پولش کنم. از رفتارش کاملا مشخص بود. در ذهنش سرنا رو تصور میکرد و البته مادر سرنا رو. صورت رنگ شدهش، موش رو که قرمز کرده بود، مثلث‌هایی که با رژ لب زیر چشماش کشیده بودن که باعث میشد چشماش بیش از حد براق به نظر برسند، یا حتی اشکالود، درست شبیه یه دلقک واقعی سیرک شده بود. بعد چونش که می لرزید و به داخل خم می شد، همینطور که می نشست روی ویلچر و مگی رو که فرار می کرد، تماشا می کرد. مگی ناگهانی گفت: من خیلی ترسو عمل کردم. کاسه رو زمین گذاشت. باید می موندم و کمک می کردم سرنا لباس مادرش رو عوض کنه، ولی اونقدر احساس حماقت کرده بودم که احساس کردم گند زدم به همه چیز. فقط گفتم من رفتم خدافظ و اومدم بیرون. آخرین تصویری که از آنیتا دیدم این بود که نشسته بود با اون کلاهگیز ترسناکش، مثل یه آدم بدبخت و نامتناسب و دیوونه که تمام آدم‌های اطرافش لباس معمولی پوشیده بودن. آیرا گفت: عزیزم، بالاخره که خیلی خوب بود با اونجا کنار اومد، مگه نه؟ چرا اونقدر قضیه رو بزرگ می‌کنی؟ چون تو ندیدی اون لحظه چه شکلی شده بود آیرا. تازه یکی از اون دستگاه‌های مخصوص کمرم بسته بود، چون خودش تنهایی نمیتونست دیگه صاف بشینه. لباس دلقک با دستگاه کمر، اوه، خیلی احمق بودم، دارم بهت میگم. امیدوار بود آیرا باز هم اصرار کنه که نه، او اشتباه نکرده. ولی تنها کاری که آیرا کرد گذاشتن سرباز خشت روی بیبی بود. من نمیدونم چرا خودم رو گول میزنم، فکر میکنم قراره برم بهشت. باز هم سکوت. خب به نظرت بهشت زنگ بزنم یا نه؟ به کی زنگ بزنی؟ سرنا، آیرا، یه ساعته چی دارم میگم؟ اگه خوشحالت میکنه بزن. ولی اگه روم قطع کنه چی؟ خوشحال شو، چون کلی پول تلفن صرف جویی شده. مگی براش شکلکی در آورد، تلفن رو از روی پاتختی برداشت، چند لحظه نگاهش کرد، گوشی رو برداشت. آیرا مؤدبانه روی کارت ها خم شد و شروع به سود زدن کرد. آیرا به حریم خصوصی خیلی اهمیت میداد، خیلی زیاد. گرچه مگی از روی تجربه میدونست که میشد در حالی که مثلا غرق در آهنگی شده ای، خیلی چیزها رو هم بشنوی. شماره ی سرنا رو گرفت. آهسته و با طمأنینه، انگار که شماره گرفتنش هم به گفتگوشون کمک میکنه. تلفن سرنا به جای یه بوق طولانی دوتا بوق کوتاه خورد. این به نظر مگی شهرستانی و دور از پیشرفت اومد. بوق 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 بوق. سرنا گفت: الو سرنا. بله بفرمایید. سرنا منم. آها سلام. شاید هنوز نفهمیده بود من یعنی کی. مگی گلوشو صاف کرد و گفت: سلام، منم مگی. سلام مگی. مگی ریلکس شد و خودشو روی بالش ویل کرد و پاهاش رو دراز کرد و گفت: زنگ زدم ببینم چطوری. سرنا گفت: خوبم، شایدم نیستم، نمیدونم، خیلی حالم خوب نیست اگه راستشو بخوای. هی تو خونه راه میرم از این اتاق به اون اتاق، انگار نمیتونم یه جا بمونم. مگه لیندا پیشت نیست؟ نه، فرستادمش رفت. آخه چرا؟ رو اعصابم بود. رو اعصابه؟ چی کار کرد؟ هی اینطور و اونطور، نمیدونم، واقعا یادم نیست. منو به زور شام بردن بیرون، تقصیر خودم بود. از رستوران خوشم نمیومد، از آدمای توی رستوران خوشم نمیومد. مدام فکر میکردم تنها باشم چقدر بهتره، خونه دست خودم باشه چقدر بهتره. ولی الان اینجا مو تنها، مو خونه خیلی ساکته، انگار منو تو پنبه پیچیدن گذاشتن تو جعبه. اونقدر ذوق کردم شنیدم تلفن زنگ زد. مگی گفت: ای کاش خونتون نزدیکتر بود. سرنا گفت: من دیگه هیچکیو ندارم حرفامو بهش بگم. به کی بگم که لوله گرفته؟ به کی بگم دوباره آشپزخونه مورچه زده؟ مگی گفت: به من بگو عزیزم. ولی اینا مورچه های تو نیستن، میدونی؟ یعنی ما با هم درگیرشون نیستیم. مگی گفت: خب آره. مکس طولانی شد. آیرا چه آهنگی رو با سوت میزد؟ بخشی بود از آهنگی که لیریوی همین غروب گوش میداد. متن آهنگ نوک زبان مگی بود.
آیرا یه دست از خشت‌ها رو جمع کرد و گذاشتشون روی شاه. سرنا گفت:
میدونی هر وقت مکس میرفت سفر کاری، وقتی برمیگشت کلی حرف داشتیم به هم بزنیم. مکس میگفت و میگفت و میگفت و میگفت. بعد میدونی هر بار چی میشد؟
چی؟
یه دعوای اساسی با هم میکردیم.
مگی زد زیر خنده.
سرنا ادامه داد: ولی زود با هم آشتی میکردیم، میرفتیم تو تخت. احمقانه بود نه؟ بعد من الان همش فکر میکنم اگه مکس همین الان زنده بشه، سالم و سلامت بشه، ما مثل همیشه دوباره دعوای اساسی با هم میکنی؟
مگی گفت: چرا که نه؟
به این فکر کرد که اگر آیرا برای آخرین بار روی کره خاکی دیده بشه چه حسی بهش دست میده. فکر کرد باور کردنش لابد براش سخت خواهد بود. چندین ماه، شاید واقعا چندین ماه طول میکشید تا با این واقعیت کنار بیاد که آیرا افتان و خیزان وارد خونه نخواهد شد، همونطور که 30 سال پیش در اولین غروب فصل بهار به تمرین گروه کور وارد شده بود.
مگی گفت: راستی سرنا، من ازت معذرت میخوام به خاطر امروز صبح تو مراسم.
فراموشش کن.
نه واقعا هر دومون متاسفیم.
امیدوار بود سرنا صدای سود زدن آیرا در پس زمینه رو نشنوه. باعث میشد عذرخواهیش غیر صادقانه به نظر برسه. آیرا سرخوشانه این ترانه رو با سوت می زد. این اواخر به ذهنم رسیده که سفر چه سخت و طولانی بود.
پاورقی
تراکینگ آهنگیست از گروه مردگان که بین جسی و لیریوی صحبتش بود. آهنگی با ریتم شاد درباره کسی که رفته سفر، دور کشور رو گشته و حالا به خونه برمی گرده. آهنگ اولین بار در سال 1977 منتشر شد. ادامه داستان. سرنا گفت:
فراموشش کن، من بیخود عصبانی شدم. نمیدونم، اعصابم خراب بود دیگه، حماقت کردم. من دیگه تو شرایطی نیستم که بتونم با دوستای قدیمیم قهر کنم. اصلا نمیتونم.
این حرفو نزن.
یعنی چی؟ دلت میخواد باهات قهر کنم؟ نه نه.
سرنا گفت: شوخی کردم عزیزم. مگی ممنونم از تماست، واقعا میگم خوشحال شدم صداتو شنیدم.
منم خوشحال شدم.
خداحافظ.
خدافظ.
سرنا قطع کرد. یه لحظه بعد مگی هم قطع کرد. بستنی دیگه قابل خوردن نبود، تبدیل شده بود به سوپ. تازه مگی هم سیر شده بود. به خودش توی آینه نگاه کرد و به آیرا گفت: فیل شدم.
آیرا گفت: خواهش میکنم شروع نکن.
جدی میگم. آیرا با انگشت روی لب بالاش ضرب گرفت و ورقهاش رو بررسی کرد. مگی برخاست و رفت به حمام و بقیه لباسهاش رو هم در آورد و لباس خوابش رو از جارختی برداشت و پوشید. لباس گشاد و راحت و سبک و خنکش رو. گفت: آخیش. صورتش رو شست و دندونهاش رو مسواک زد. از تخت تا حمام همینطوری لباس ریخته بود روی زمین. همه رو برداشت و انداخت توی سبد رخت چرکا. بعضی وقتها مخصوصاً بعد از یه روز سخت و خسته کننده، دلش میخواست هر چی رو پوشیده آتیش بزنه. وقتی که پیراهن شبش رو روی جارختی منظم میکرد، چیزی به ذهنش رسید. به آیرا نگاه کرد و گفت:
راستی، واقعاً به نظرت کارتویل درب و داغون نبود؟
یادم رفته بود چقدر داغونه.
شرط میبندم مدرسه هاشونم داغونه.
جوابی نبود. به نظرت مدرسه های کارتویل خوب باشن؟
من واقعا نمیتونم نظر بدم.
مگی قاطعانه در کمدو بست و گفت:
خب من میتونم. حتما اندازه یه سال از مدرسه های بالتیمور عقبترن، شاید حتی 2 سال.
و آیرا تکمیل کرد: طبیعتا مدارس بالتیمور فوق‌العاده‌ن.
دست کم از مدرسه های کارتویل که حتما بهترن.
آیرا برای مگی ابرو بالا انداخت. مگی اصلاح کرد که:
خب احتمال زیاد بهترن.
آیرا ورقی برداشت، روی ورق دیگر گذاشت، بعد نظرش رو عوض کرد و ورق رو برگردوند. مگی گفت:
میتونیم یه کاری بکنیم، برای فیونا نامه بنویسیم، بهش بگیم اگه واقعا تحصیلات لیریوی براش مهمه، میتونیم اینجا تو بالتیمور یه مدرسه خوب ثبت نامش کنیم. بعد لیریوی 9 ماه سال میتونه پیش ما باشه، یا اگه کارا خوب پیش بره حتی 12 ماه سال. میدونی که بچه‌ها چقدر به هم کلاسیاشون وابسته میشن؟ شاید نخواد هیچ وقت از پیش ما بره.
آیرا گفت: مگی، به من نگاه کن. مگی دست به کمر رو کرد به آیرا. آیرا گفت نه. میتونست چندین دلیل بیاره، چندین دلیل، ولی نیاورد. دستانش رو انداخت و رفت سراغ پنجره. شب آرام و گرم و عمیقی بود. اونقدر باد میومد که پرده کمی تکون بخوره، فقط کمی. مگی پرده رو بیشتر کنار زد و به بیرون خم شد. پیشونیش رو روی توری گذاشت. هوا بوی لاستیک و چمن میداد. موسیقی هیجان انگیز و سینمایی از خانه همسایه‌شون لاک‌ها به گوش می‌رسید. اون طرف خیابون سیمون‌ها از پله‌های خونه‌شون بالا می‌رفتن و شوهرش کلیدها رو در دستش می‌چرخوند. اونا قرار نبود به این زودی‌ها بخوابن، امکان نداشت. از اون زوج‌های خوشحال و جوان و بدون بچه بودن که فقط به هم نگاه می‌کردن. مگی مطمئن بود الان از یه رستوران خوب برگشتن و حالا چه کار می‌کردن؟ موسیقی عاشقانه می‌ذاشتن، قطعه‌ای با ویولون و روی مبل‌های سفیدشون می‌نشستن. نفری یه گیلاس شراب می‌ریختند، گیلاسی از اون جنس کریستال ظریف و بسیار شکننده که انگار قطرش صفره و اصلاً وجود نداره. شاید کمی می‌رقصیدند. یک بار دیده بودشون که توی ایوون می‌رقصن. زن پاشنه‌های سوزنی پوشیده بود و موش رو بالای سرش گوجه کرده بود، مثل خونه اسکیموها، و شوهر او رو کمی دور از خودش نگه داشته بود. خیلی مجلسی و متشخص. مگی چرخید و به تخت برگشت و گفت وای آیرا. خودشو انداخت روی تخت. از حالا به بعد آخه برای چی زندگی کنیم؟ این همه سال از زندگیمون مونده. یک ردیف از ورقهای آیرا رو به هم زده بود، ولی او مهربانانه به ورقها بیتوجهی کرد و دستش رو دراز کرد و مگی رو کشید جلو و گفت عزیزم، عزیزم. و مگی کنارش دراز کشید. آیرا محکم بغلش کرده بود و در همون حال یه چهار پیک رو روی پنج گذاشت. مگی سرش رو گذاشت روی سینه آیرا و تماشا کرد. میدید که بازی به جای هیجان انگیزش رسیده. از اون مرحله اولیه گذشته بود که میشد چندین و چند حرکت کرد. حالا انتخاب ها محدود بودند و مهارت و قضاوت بهتری لازم بود. چیزی از درون مگی گذشت، انگار افتاده باشه توی آب، یا نه موجی از درونش جوشید و در برش گرفت. سرش رو بالا برد و استخوان فک آیرا رو بوسید، از آغوشش بیرون خزید و رفت طرف خودش از تخت، چون فردا سفر طولانی دیگه ای در پیش داشتند و می دونست که قبل از اون سفر باید خوب بخوابه. پایان.